سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
اثری از ویلیام شوکراس، نویسنده و روزنامه‌نگار انگلیسی را برای شما همراهان و عزیزان علاقه‌مند به کتاب و کتابخوانی آماده کردیم تا بازخوانی تنظیم و تلخیص رادیویی آن را تقدیمتان کنیم. این اثر آخرین سفر شاه نام دارد که با ترجمه مرحوم عبدالرضا هوشنگ مهدوی همراه با عنوان فرعی سرنوشت یک متحد آمریکا در نشر البرز به چاپ رسیده است. کتاب آخرین سفر شاه تا به حال چاپ‌های متعددی را از سر گذرانده و این به دلیل جنبه‌های روایی شیرین و داستانی آن است که در واقع از یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای مجهز به هنر داستان نویسی برمی‌آید. به نوشته مترجم در مقدمه اثر، ویلیام شوکراس، روزنامه‌نگار پرآوازه انگلیسی، در این کتاب حاصل 3 سال کوشش پیگیر خود را درباره روند زندگی شاه از آغاز تا پایان به صورتی محققانه و بسیار مستند عرضه کرده است. او علاوه بر بررسی و مطالعات همه جانبه در این باره متکی به ده ها کتاب و صدها مقاله با ده ها تن از اصلی ترین مقامات درگیر با این قضیه نیز مصاحبه کرده و در نهایت اثری پدید آورده که بی تردید سرشار از نکات ناگفته و افشاگری های حیرت انگیز درباره فسادها، خودکامگی ها و وابستگی های رژیم سابق است. دکتر فرانسوی از کافه‌ای در کنار رود نیل به هتل تلفن زد و با قدری شگفتی متوجه شد که بلافاصله ارتباط او را برقرار کردند و قایقی برایش فرستادند. این مرد که دکتر فلاندرن نام داشت 2 هفته پیش شاه را بدحال و عصبی در کاخ سلطنتی دیده بود، اما اکنون او را نسبتاً آرامتر می‌دید. شاه از دیدن دکترش اظهار خوشبختی کرد. فلاندرن او را معاینه کرد، نمونه خونش را گرفت و سپس آماده مراجعت شد. ملاقات کننده دیگری نیز بود که او هم مانند دکتر فلاندرن بی سر و صدا سفر کرد و مثل او حضورش برای شاه جنبه حیاتی داشت. این شخص محمد جعفر بهبهانیان 77 ساله بود و اکنون از ویلای مجلل خود در بازل، پایتخت بانکی سوئیس می آمد. او قبلا رئیس املاک سلطنتی و مدیر کل حسابداری دربار بود و سرنخ‌های ثروت شخصی شاه را در دست داشت. میگوید در 16 ژانویه 1979 از رادیو شنیدم که شاه ایران را به مقصد مصر ترک گفته است. همان روز بعد از ظهر به اسوان تلفن کردم و گفتم اعلیحضرت آیا مایلید من به آنجا بیایم؟ شاه گفت فوراً بیایید. بهبهانیان که مقارن عید میلاد مسیح در سال 1978 تهران را به مقصد خانه‌اش در بازل ترک کرده بود، وقتی به هتل رسید او را به آپارتمان اختصاصی شاه هدایت کردند. شاه به او گفت می‌خواهم امور مالی خود را شخصا در دست بگیرم. و به بهبانیان دستور داد بیدرنگ به کلیه بانکای خارجی که شاه در آنها حساب داشت نامه‌هایی بنویسد و اطلاع دهد که از آن تاریخ اعلیحضرت شخصاً با آنها طرف معامله خواهد بود و او یعنی جعفر بهبانیان دیگر از جانب شاه اقدام نخواهد کرد. بهبانیان تنها یک مسئول امور مالی نبود. او درباره اشتباهاتی که در ایران صورت گرفته بود و چاره‌های ترمیم آنها عقاید محکمی داشت. بنابراین یک نقشه اجرایی در برابر شاه نهاد. میگوید به شاه گفتم بلند شویم و از همینجا به مکه برویم. شما در آنجا زیارت خواهید کرد و مردم خواهند فهمید که یک مسلمان واقعی هستید. ما از خالد پادشاه عربستان سعودی وامی خواهیم گرفت و سپس عازم انگلستان خواهیم شد و مسائل خود را با دولت بریتانیا حل خواهیم کرد و آنگاه با پشتیبانی انگلیسی ها به تهران برمیگردیم. بهبانیان عمیقا معتقد بود که این ترفند کارها را روبرا خواهد کرد، اما شاه با پیشنهاد او چندان موافق نبود، لذا با کسالت این مشاور مالیش را موقتا مرخص کرد. به نظر می رسید فرح هم از این فکر خوشش نیامده است. پس از آن که بهبانیان اتاق شاه را ترک کرد، مدتی نزد امیراسنان افشار و سرهنگ جهانبینی و سایرین توقف کرد. به گفته خودش ناگهان فرح از اتاق بیرون دوید و فریاد زد مگر از روی جنازه من بگذارید و چنین نقشه‌ای را اجرا کنید. او سخت خشمگین بود و بهبانیان احساس کرد تغییر شده است. شاه قصد داشت پس از گذراندن چند روزی در مصر به آمریکا پرواز کند. درست چند ساعت قبل از وقتی که قرار بود به آمریکا پرواز کند، قاصدی از یک شاه دیگر وارد اصفهان شد. او سفیر مراکش در مصر بود که از قاهره پرواز کرده بود تا دعوتی از جانب حسن دوم، متحد دیرینه شاه به او تسلیم کند. حسن نیز مانند سادات مقادیر هنگفتی پول از شاه دریافت کرده بود. همسر سادات میگوید پادشاه مغرب نیز احساس کرد که او نیز باید حرکت بزرگوارانه‌ای نسبت به برادرش شاه سرنگون شده انجام دهد. سفیر گفت آیا اعلیحضرت همایون شاهنشاهی التفات می‌فرمایند که سر راهشان به ایالات متحده آمریکا توقفی در مراکش بنمایند؟ پاسخ مثبت بود. در واشنگتن کارتر از اینکه ورود شاه به آمریکا باز هم به تأخیر می‌افتاد غرق در شادمانی بود. او گمان می‌کرد که احتمال دارد نفوذ حسن آیت الله خمینی را تحت کنترل درآورد، اما دیری نگذشت که جیمی کارتر و بسیاری از جهانیان دریافتند هیچ چیز نمی‌تواند آیت الله را تحت کنترل درآورد. کارتر در دفتر خاطراتش در 20 ژانویه جمله‌ای نوشت به این مضمون که عقیده دارم اگر بوی گند شاه در کشور ما به مشام برسد، نه برای ما خوب است و نه برای خود او. در 22 ژانویه یعنی 6 روز پس از آن که تهران را ترک کردند، شاه و فرح و همراهان از جمله جعفر بهبانیان به سبکی که سادات میل داشت راهی مراکش شدند. سربازان در مسیرشان قالی قرمز گستردند، گارد احترام مرکب از 100 سرباز به حالت خبردار ایستاده بود، توپ‌ها به عنوان ادای احترام شلیک کردند. سادات از شاه خواهش کرد هر وقت می‌خواهد به مصر بازگردد. شاه و همسرش سوار هواپیما شدند و درها بسته شد. شاه به قسمت جلو رفت تا در کابین خلبان در کنار سرهنگ موعظی بنشیند. در حالی که سادات و در حدود 30 تن از مقامات مصری به عنوان خداحافظی دست تکان می‌دادند، مراسم تشریفات قدری به هم خورد، زیرا شاه هواپیمای 707 را کمی زودتر به راه انداخت و بخار قوی موتورها به سر و روی میزبانانش خورد. سادات و همسرش خم شدند و سرهایشان را در دست گرفتند. در همین حال قالی قرمز و تیرهایی که تنابای سرخ و آبی جایگاه را نگه می داشتند در اطرافشان به هوا رفت. هنگامی که بوئینگ شاه و همسرش در 22 ژانویه 1979 در مراکش به زمین نشست، حسن دوم برای پیشواز در فرودگاه بود. اما هیچ یک از احتراماتی را که انور سادات برایشان انجام داده بود به جا نیاورد. جهانگردان و روزنامه‌نگاران از جمله نمایندگان 3 شبکه تلویزیون سراسری آمریکا با دلخوری در هتلی در جاده فرودگاه زندانی شده بودند و اجازه نداشتند عبور اتومبیل‌ها را تماشا کنند. هر گونه تبلیغات درباره سفر شاه در مطبوعات محلی به وسیله رژیم مراکش محدود شده بود و مقامات درباره مراکش اصرار داشتند این یک دیدار صرفاً خصوصی است که در اختفای کامل صورت می‌گیرد و خود شاه تمایلی به دیدار نمایندگان مطبوعات ابراز نکرده است. شاه و همراهانش را به کاخ جنان الکبیر در واحه بیرون از شهر مراکش بردند که چشمنداز زیبایی بر کوههای اطلس دارد. منابع کاخ سلطنتی مراکش به روزنامه نگاران خارجی گفتند که دعوت حسن از شاه یک ژست دوستانه بوده است. پادشاهان با یکدیگر منافع مشترک دارند. از آنجا که قدرت آنها برای همیشه در شرف زوال به نظر می رسد، بعضی از پادشاهانی که هنوز بر سر کارند میکوشند نسبت به آنهایی که تخت و تاج خود را از دست دادند تفاهم نشان بدهند. بدینسان خود شاه بسیاری از پادشاهان سرنگون شده از جمله پادشاهان سابق افغانستان و آلبانی و نیز کنستانتین پادشاه سابق یونان را زیر چتر حمایت خود گرفت. اومبرتو پادشاه سابق ایتالیا و خانوادهش قراردادهای پرسودی با سازمانهای دولتی ایران منعقد کردند. و سیمون که زمانی پادشاه بلغارستان بود و بعد در اسپانیا فروشنده اتومبیل شد، یک قرارداد تهیه مواد خوراکی با ایران امضا کرد. سیمون در لیست پادشاهانی که از حسن پادشاه مراکش کمک مالی دریافت می‌کردند نیز قرار داشت. او اغلب به جشن تولد حسن دعوت می‌شد و چون تنها پادشاه مخلوعی بود که در این مراسم حضور می‌یافت، در فرست مدعوین تقریباً بر همگان تقدم داشت. با چنین روحیه‌ای بود که حسن اکنون از شاه خواسته بود به مراکش برود، ولی منظورش این بود که او فقط چند روزی را در آنجا بگذراند، نه مدتی نامحدود. حسن می‌خواست وفاداری شاهانه‌اش را نشان بدهد، ولی نمی‌خواست مناسبات مراکش را با مقامات جدید ایران یا با کشورهای تندرو عرب که از سقوط شاه ابراز شادمانی می کردند به مخاطره افکنند. وقتی شاه وارد مراکش شد، طبعا مقامات مراکشی نمی دانستند او چه مدت اقامت خواهد کرد. ولی روشن ساختند که امیدوارند هرچه زودتر راهی ایالات متحده آمریکا بشوند. اما شاه اکنون مایل بود قبل از رفتن به آمریکا قدری بیشتر تحمل کند. چند روز بعد از سفارت آمریکا در مراکش اطمینان خواست که آیا هنوز در آمریکا به خوبی پذیرفته خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا به رباط تلگراف زد که ما هم به طور علنی و هم در پیام‌های خصوصی به شاه اطمینان داده‌ایم که نباید هیچ گونه تردیدی در تمایل آمریکا به پذیرفتن او و تأمین حفاظت او به نحو مقتضی داشته باشد. ریچارد پارکر سفیر آمریکا که این پیام را به اطرافیان شاه رساند، ضمناً هشدار داد همانطور که اوضاع ایران در حال دگرگونی است، احتمال دارد نظر واشنگتن نیز تغییر یابد. بنابراین شاه باید در رفتن عجله کند. اما شاه این کار را نکرد. یکی از کسانی که به او نصیحت کرد در مراکش بماند، اردشیر زاهدی بود که تا چندی پیش از آن سمت سفیر ایران در آمریکا را به عهده داشت. زمانی یکی از نویسندگان نوشته بود اگر شما یک شقه گوشت گوسفند به پنجره منزلتان آویزان کنید، تمام شهر برای دیدن آن خواهند شتافت. اردشیر زاهدی کاری به مراتب بهتر از این کرده بود. همیشه به پنجره‌های سفارت ایران در واشنگتن قوطی‌های خاویار و بطری‌های شامپاین و بسته‌های کادو آویخته بود و تمام شهر به او تملق می‌گفتند تا اینکه انقلاب همه اینها را زیر پایش جارو کرد. در واشنگتن سالهای 70 میلادی اردشیر زاهدی نقش یک مرد خوشگذران را بازی میکرد که سیل اغذیه لذیذ و اشربه گرانبها را به حلق قدرتمندان و سرشناسان آمریکایی سرازیر میکرد. الیزابت تایلور یکی از مشهورترین رفیقهای بیشمارش بود. اشخاص برجسته واشنگتن شیفته زاهدی بودند. هیچ جایی پر ریخت و پاشتر از سفارت ایران در خیابان ماساچوستس با سقف گنبدی آینه‌کاری و پرده‌های ابریشمی مجلل و قالی‌های گرانبها وجود نداشت. ساعت‌های مچی طلا، خاویار و شامپاین و زیبارویان بخشی از بذل و بخشش‌های بی‌حساب زاهدی به مهمانانش بود. زاهدی از معدود درباریانی بود که پشتوانه خودش را داشت. در بوران 1953 او به عنوان بازوی توانای پدرش سپهبد زاهدی عمل کرده بود. وی از مرتبطان اصلی با روزولت بود و در ترتیب دادن تظاهرات به نفع شاه کمک کرده بود. در 1957 با شهناز، دختری که شاه از فوزیه داشت، ازدواج کرد. همو بود که فرح دیبا را به شاه معرفی کرد. اندکی پس از این واقعه بود که شاه او را برای نخستین بار به سفارت در واشنگتن منصوب کرد. اندکی پس از آن که شاه تهران را ترک کرده بود، سفارت ایران در واشنگتن را دانشجویان انقلابی و کارمندان سفارت تصرف کردند. ذخیره مشروبات زاهدی که مشتمل بر چند هزار بطری گران قیمت بود، در حوض سفارت ریخته شد. در اواخر ژانویه 1979 که زاهدی در مراکش به شاه ملحق شد، به این نتیجه رسیده بود که ایالات متحد با پشتیبانی نکردن از شاه به او خیانت کرده است و اکنون معتقد بود شاه باید از واشنگتن فاصله بگیرد. این بود که به شاه توصیه کرد در مراکش بماند. در همان حال او و بعضی از اطرافیان شاه از جمله سرهنگ جهانبینی به فکر یک توطئه ساده و غم‌انگیز افتادند. نقشه از این قرار بود که گروهی از آنان با هواپیمای دوم شاه به تهران مراجعت کنند و با فرماندهان نظامی که به وفاداری محض نسبت به شاه شهرت داشتند تماس بگیرند و آنها را متقاعد سازند که هواپیمای حامل آیت الله خمینی را حین پرواز از پاریس به تهران بربایند. بعد چه کنند؟ یک امکان این بود که هواپیما را در یک پایگاه نظامی دور از تهران به زمین بنشانند. اما برای جلوگیری از خشم میلیون‌ها نفر که در خیابان‌های تهران منتظر استقبال از امام بودند چه کنند؟ پیشنهادشان این بود که رادیو تهران اعلام کند هواپیما نفس فنی پیدا کرده و آیت الله خمینی به سلامت در فرودگاه دیگری به سر می‌برد و در آنجا آیت الله را وادار به سازش کنند و نتیجه را از طریق رادیو به آگاهی عموم برسانند. اما اگر آیت الله سازش نکرد چه کنند؟ ناچار او را از بین می‌برند. راه حل دیگر این بود که قبل از اینکه هواپیما به زمین بنشیند به آن شلیک کنند یا در زمین فرودگاه تهران که پیروان امام برای استقبال پیش آمدند آن را منفجر سازند. از میان این ستر توطئه‌گران طرح اول یعنی منحرف ساختن هواپیما را ترجیح دادند. دو طرح دیگر مخشوش بود چون موجب نابودی هر کسی میشد که با آیت الله پرواز کرده بود. هواپیما پر از روزنامه نگاران خارجی بود که بهای بلیتشان قسمتی از کرایه هواپیمای دربست ایرفرانس را تأمین کرده بود. ولی در مراکش در جمع توطئه‌گران حتی نابودی این عده نیز مهم به شمار نمی رفت. سالها بعد که دستندرکاران این توطئه این داستان را تعریف کردند، اصرار داشتند که در نظر داشتند حمله را به نام خودشان به عنوان یاغی و نه به دستور شاه انجام بدهند. اما فرصت اجرای نقشه ها را نیافتند، چون در اول فوریه 1979 آیت الله خمینی پیروزمندانه به تهران بازگشت. از اوایل سال 1979 آیت الله سید روح الله موسوی خمینی جهان غرب را که بی‌اندازه از آن نفرت دارد به خود مشغول داشته است. او تازیانه‌ای خستگی ناپذیر و منقدی تسکین ناپذیر بوده که دائما در مورد ریاضت و انتقام از ظلم موعظه و عمل کرده است. او توانسته است مسئله اسلام را تبدیل به یکی از جاذبه‌های گسترده در غرب بنماید. همانطور که یکی از مورخان به نام ادوارد مورتیمر اشاره کرده است، پیش از انقلاب اسلامی در ایران، در غرب نسبت به جنبه‌های معنوی اسلام علاقه ناچیزی وجود داشت. تنها با روی کار آمدن آیت الله خمینی بود که سیاست و معنویت اسلام به صورت یک موضوع داغ در میان طراحان استراتژی و اشخاص اهل بحث و گفتگو و سیاستمداران و نویسندگان درآمد. در روز اول فوریه 1979 که آیت الله به ایران بازگشت، در حدود 3 میلیون نفر برای استقبال از او در فرودگاه و خیابان‌های تهران ازدحام کرده بودند. نخست وزیر شاپور بختیار اعتقاد داشت پشتوانه او اکنون به قدری قوی است که به تنهایی می‌تواند آیت الله را بر زمین بزند. پیشنهاد کرد که ریاست یک حکومت وحدت ملی را بر عهده بگیرد که پیروان امام نیز در آن شرکت داشته باشند. آیت الله به سادگی به او بی‌اعتنایی کرد و از مقامات دولتی خواست که استعفا بدهند و آنگاه حکومت خودش را به ریاست مهدی بازرگان تشکیل داد. تا 7 فوریه پیروان آیت الله کنترل ادارات دولتی و شهربانی و دادگستری را در بسیاری از شهرها در دست گرفتند. میلیون‌ها نفر به نفع او و حکومت اسلامی راهپیمایی کردند. بختیار برنامه‌های آیت الله را کهنه و قرون وسطایی نامید، در حالی که شاه در کاخی در مراکش به سر می برد و به رادیو تهران گوش می داد، ارتشی که او با این همه دقت تربیت کرده بود رو به فروپاشی گذاشت. سربازان دسته دسته فرار می کردند. ماموران سواق یا از ترس جان می گریختند یا به قتل می رسیدند. هزاران غیر نظامی از در و دیوارهای چندین پادگان نظامی بالا رفتند و اسلحه ها را ربودند و پادگان ها را آزاد ساختند. بختیار طی یک نطق رادیویی اعلام کرد این گونه اعمال هیچ تأثیری بر من ندارد. تیر خلاص به این مرد که از واقعیات به دور بود و تلاش میکرد انقلاب را مهار کند در 11 فوریه خالی شد. افراد مسلح و چریکهای اسلامی و سربازان هوادار آیت الله خمینی به خیابانها ریختند و کنترل بقیه تأسیسات نظامی را در دست گرفتند. فرماندهان نظامی دریافتند که اکنون همه امیدهایشان بر باد رفته است. بختیار سرانجام فهمید که بازی را باخته است. در حالی که صدای شلیک مسلسلها در خیابانهای اطراف محل کارش شنیده می شد، از پلکان عقب نخست وزیری خارج شد و توانست به مخفیگاهی بگریزد و پس از چند ماه موفق شد با تغییر قیافه سوار یک هواپیمای مسافربری بشود و به تبعیدگاهش در پاریس پرواز کند. دریادار حبیب اللهی و گروه دیگری از فرماندهان نظامی نیز سرانجام با پای پیاده و از طریق راه‌های کوهستانی به ترکیه فرار کردند و پاره‌ای از آنان از کمک‌های موساد، سرویس مخفی اسرائیل برخوردار شدند. آن دسته از فرماندهان نظامی که بیدرنگ مخفی نشدند را جمعیت خشمین در وسط خیابان از اتومبیل‌هایشان بیرون کشیدند و درجا کشتند و عده دیگر پس از محاکمات سریع اعدام شدند. فرح روز 11 فوریه 1979 را به خوبی به خاطر می آورد. می گوید داشتم از راهروی در کاخ مراکش عبور می کردم. ما یک رادیو داشتیم که همیشه روی موج رادیو تهران میزان بود و شنیدم که می گفت انقلاب پیروز شد. فلان پادگان صعود کرد.
سلام علیکم استا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بشماسه، حتی تو گل و ماسه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کنت مونت کریستو، اثر الکساندر دوما، اقتباس و تنظیم برای رادیو از مهسا پیروزفر. بازیگران به ترتیب اجرا: ایوب آقاخانی، کرامت رودساز، رضا قلمبر، امیر منوچهری، شیما جانقربان، مهدی نمینی مقدم، محمد سعید سلطانی. سردبیر و کارگردان: ایوب آقاخانی. گوینده: محسن بهرامی. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: محمد رضا محتشم. تهیه کننده: علی بهرامی. قسمت اول.
بادبانه رو بکشید پایین، همه برای لنگر انداختن آماده باشید. بادبانای دکل، بادبانای جلو و عقب و همه رو پایین بکشید. بلا فاصله لنگرها رو بندازید.
آقای مارل، چقدر از دیدنتون خوشحالم.
آقای دانتر، شما اید؟ چه اتفاقی افتاده؟ چرا کشتی حالت عصا داره؟
بدبختی بزرگی پیش آمده.
چه بدبختی؟ چرا کشتی با تأخیر به مارسی رسید؟
تو بلندی های سیبیتا کپیتان لکلر رو متاسفانه از دست دادیم.
خدای من، چه اتفاقی برای کپیتان لکلر افتاده؟
به خاطر تب مغزی با درد خیلی زیاد چشم از رویا بست.
خدای من، بار کشتی چی شد؟
همگی سالم به بندر رسیدن.
چطور این اتفاق برای کاپیتان افتاد؟
کاپیتان بعد از یک صحبت طولانی با فرمانده بندر با ناراحتی ناپلو ترک کرد. بعد از 24 ساعت دچار تب شد و سه روز بعدش هم فوت کرد. ما یه مراسم تدفین کاملا معمولی براش برگزار کردیم. صلیب افتخار و شمشیرش رو البته برای همسرش آورد.
ما همه فانی هستیم. گناه ها همیشه باید جاشونو به تازه بود. حالا که اطمینان میده همه اجناس و بار کشتی
آقای مارل، نگران نباشید، وضع بار کشتی و اجناس